بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرت طاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در مراحل تهذیب و سلوک ما مراحل رو بیان کردیم، مراتبی رو بیان کردیم، از جمله عرض کردیم که اولین مرتبه برای تحقق سلوک مسئله مشارطه است، بعد مراقبه است، بعد محاسبه است. وقتی محاسبه انجام شد و به نتیجه کاستی های نفس پی بردیم، وقتی فهمیدیم که نفس سرپیچی کرده از اون عهدی که بستیم، نوبت یک حقیقتی میرسه که بهش میگفتیم چیا؟ معاتبه، سرزنش کردن، یقشو گرفتن. و اینجا نباید رهاش کرد، رهاش نباید کرد به این معنا که نفس به حسب ذاتش به بدی دستور میده. اگه بخوای رهاش بکنی، تمایلاتش به بدی باعث میشه به گناه عادت کنه و جدا شدنش از گناه کار سختیه. لذا باید یقش رو گرفت و رها نکرد. یقش رو بخوای بگیری، علمای علم اخلاق سوشگن معاتبه به دو شکلم گفتن این مطلب رو باید بیان کرد. شکل اولش این است که بدی ها رو به رخش بکشی، یعنی اصطلاحاً تحقیرش کنی. این رو آیان بدانن، هیچ عهد و ناسی برای هیچ کاری حق ندارد خودش را در مقابل دیگران تحقیر کند، به هیچ وجه من الوجود. اما این دستور رو به ما دادن که خودت را نزد خودت ملامت کن، سرزنش کن. این اول اصلاح است. بدیهاشو به رخش بکشی، این کارو نکردی، این کارو نکردی، این کارو نکردی، این کارو کردی، بد بود، همه اینا رو باید بیان کرد. و دومین چیزی رو که باید من متذکر شد، حدیث نفسه. در مقامات به حدیث نفس کرد که برخی از شکلهاش رو دیروز بیان کردیم و گفتیم هم که باید از یک چیز خودمون رو در امان قرار ندیم، یعنی مداهنه نکنیم، سستی نکنیم. حالا نکردی هم عیب نداره، نه، مداهنه نباید بشه به این معنا که گول شیطان و گول نفس رو در این مرتبه نخوریم، چون اونها بدیها رو تبدیل به چی میکنن؟ تصویر میکنن، خوشگل جلوه میدن. حواسمون جمع باشه که اون ظاهر زیبا ما رو گول نزنه. وقتی معاتبه انجام شد، نوبت مرحله بعده، بهش میگن معاقبه. معاقبه در لغت یعنی کیفر دادن. اونجا گفتی چرا این کاری کردی؟ محکومش کردی. در معاقبه مجازاتش میکنی، پدرش رو در میاری. پدرش رو چجوری در میاری؟ نفس رو وادار میکنی به اونچه که مطلوبش نیست. او با راحتی خو گرفته، تو به سختی وادارش میکنی. او به خوشی خو گرفته است، تو با ناخوشی مواجهش میکنی. پس معاقبه یعنی کیفر دادن. و در شرع مقدس کیفر دادن به این شکله که ما او را به سختی‌های عبادت وادارش می‌کنیم. به سختی‌های عبادت، یعنی به ازای این گناهی که کردی، به ازای این سرپیچی که کردی، روزه می‌گیرم، 100 رکعت نماز می‌خونم. نماز خوندن به اثر ذاتش کار سختیه، کار آسانی نیست. به همین دلیل که اسم این اعمال چی آقا؟ تکلیف. تکلیف از کلفت میاد، سخته، ذاتش کار سختیه. نماز صبح بلند شی دو رکعت بخونی بعد دوباره بگیری بخوابی، خب چه کاریه، چه عذابی از این بالاتر؟ خب بگی بخوابی روان دیگه. ولی خدا میگه بلند شو، بلند شو، کار سختیه. اما در این معاقبه خلاف شرع رو مرتکب نمیشی. مرز تشیع و تصوف در همینجاست. اونها کارهای خلاف شرع هم انجام میدن. یه طایفه شون اصلا ملامتیه، اونها کار خلاف شرع هم انجام میدن. ما در عقاب کردن و کیفر دادن به نفس عرض به حضورتون که خلاف شرع انجام نمیدهیم. همین صد رکعت نماز بخونیم، همین بخشی از مالمون رو انفاق بکنیم، بخش معتنابه به خاطر توبیخ، به خاطر توبیخ. اینجا معاتبه یعنی یقه نفس رو گرفتن و معاقبه یعنی تیرباران کردنش، مجازات کردنش رو ارباب سلوک اسمش رو میذارن مجاهده. اصلا جهاد با نفس همینجا شکل میگیره، در همین دو مرتبه. چون اینجا واقعیتش این است که ما برای اولین بار اصلا با نفسمون چی میشیم؟ روبرو میشیم، مواجه میشیم. تا اونجا سر به سر هم دیگه میذاشتیم، شرط میکردیم، مراقبش بودیم، محاسبه میکردیم. اما اینجا به جدیت باهاش پدرش رو داری در میاریم، مجازاتش داری میکنیم، عقابش داری میکنیم. اینه بهش میگن مجاهده. وقت مجاهده خیلی کار سختی. اولا در سوره مبارکه عنکبوت آیه 69 میفهمد اگر کسی به این مرتبه نائل شد، والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما مجاهدت کردن، لنهدینهم سبلنا، ما راه ها رو بهش می آموزانیم. نفس در اینجا به مرتبه چی رسیده؟ به نفس ملهمه رسیده. تهذیبش کردیم، آدمش کردیم، اردیمش بالا. فالهمها فجورها و تقواها. وقتی انسان در مقام مجاهدت با نفس برمی آید، خدا علم لدنی در اختیارش بذاره، خیر و شرش را، خوب و بدش را به او می آموزانه. ولی انصافا کار سختیه که آدم یقه خودشو بگیره. معمولاً هیچ کسی، حالا هیچ کسی که نمیگیم، کم اتفاق میفته که آدم در مسیر انسان شدن خودش رو مقصر بدانه. خیلی کم پیدا میشه. آدم باید در اینجا دارای مقام چی باشه؟ اگر گفتی من میگم که معطل نشی، انصاف، انصاف. پیغمبر ما فرمودن میگه من سه چیز رو بر امتم میترسم، از توان امت من خارج این سه چیز. من میگم شما ببینید، پیغمبر میفرماد من میترسم، دلیلش هم میفرماد که از توان امت من خارجه. یعنی کار چی آقا؟ سختیه. یکی جان رعایت انسان، رعایت انسان. اون دوتاش هم بگم، یکش هم ذکر. ذکر کار سختیه. پس معلوم میشه اون ذکری که مطلوب پیغمبره با تسبیح های چینی و اوراد زبانی نیست. ذکری که میفهمه چیز دیگه ایه، مرتبه بالاتریه. سومی هم که فرمودن که دیگه واقعا کار سخته، چون اصلا اهل انصاف نیستیم، نمیدونیم انصاف چی هست که رعایت سخت یا آسان. ذکرم که به حقیقتش نرسیدیم، تا بفهمیم ذکر ورد زبانی اون ذکری که میخواهن نیست. فرمودن مواسات، مواسات درمان. یکی از ویژگی های قمر بنی هاشم چیه؟ المواسی لاخی، تو مواسات کردی منطقه به جانش قرار کسی به اونجا نمیرس. اما هم در مواسات مالی حضرت موسی به جعفر فرمودن مواسات مالی یعنی که صوبون لک صوبون لی، یه لباس برای من یه لباس برای تو، تو همینطوری یه لباس فقرا یه لباس تو، درهم و لک درهم و له، یک درهم برای تو یک درهم برای او. فهمودن این سه کار کار سختیه، خیلی کار سختیه، ولی این سختیه ها سختیه هاییست که نفس رو چیکار میکنه؟ کیفر. و وقت اسم این مرتبه و مرتبه قبلش رو میذارن چی؟ مجاهده. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام املکو انفسکم به دوام جهادها، با تداوم جهاد با نفس مالک نفستون بشید، نذارید نفستون براتون مالک باشه، شما مالک بشید، شما مالک بشید نفستون رو. باید بفهم راهش جهاده، راهش جهاد. بعد آقا می فرماین به این که آقا اصلا جهاد با نفس موت احمر است، مرگ سرخ. از نظر ارباب سلوک ما چهار مرتبه مرگ داریم: موت ابیض، موت اسود، موت اخزر و موت چی آقا؟ احمر. مرگ سرخ از نظر این آیان، مرگ سرخ مقاتلت نفس، مبارزه با نفسه. المسمات به جهاد الاکبر که در لسان شرع اسمشو بذارن جهاد اکبر. و هو الموت الجامع، این مرگی است که در بردارنده لجامعیت هیل جمیع انواع الموتات، جامع بهش میگن، موت احمر یا موت جامع. چرا؟ چون در بردارنده همه انواع مرگه. گفتیم چند تا مرگ داریم؟ چهار تا. این غیر از اون مرگ طبیعی ها، یه اصلا کار به بیولوژیکی آدم نداره که روح بدن جدا میشه و میره کجا. مرگ سفید، ابیض، اسود، اخضر، مرگ سفید، مرگ سیاه، مرگ سبز، آخریش مرگ احمره. اگر کسی مقاتله با نفس کرد، جهاد با نفس کرد، اون سن و مرگ رو هم چیکار کرد آقا؟ شامل شده. حضرات هرگز این کار نمی کنم، به خاطر همین رو به خودیم خودمونو سوار نکنیم. فقط یه نوشو بگم: مرگ ابیض، مرگ ابیض یعنی تحمل گرسنگی و تشنگی. سالکان در رویه زندگیشون غذا را به حدی می‌خورند که بتوانند برای عبادت خدا و خدمت خلق بنیه داشته باشن. همین، به همین دلیل هم هست که قبلش قصد غربت میکنن، یعنی عمل عبادی انجام میدن، و اکثر مواقع در زندگیشان گرسنه و تشنه هستن. اینو شما در کجا دیدید؟ ندیدید باریکلا. این خیلی خوبه که اطراف ترچی میگردی کسی اینجوری نیست، اطراف ترچی میگردی میبینی کسی اینجوری نیست. اما در داستان اطعام وجود نازنین حضرت امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره و دو فرزند بزرگوارشون و خادمشون جناب فزه، میبینید سه روز چیکار میکنن؟ گرسنگی تحمل، اینو بهش میگن موت چی؟ ابیاس. این پدر نفسو در آوردنه، سختی دادنه بهش. توجه بفرمایید، این رو همه کس نمیتونن انجام بدن. شما 17 ساعت گرسنگی تحمل بکنه، ولی در اون 6-7 ساعت باقی مانده چنان جبران میکنه که به حسب بیولوژی که 48 ساعت هم چیزی نخوری چیز نمیشه، ولی خودتو فرداش هم بیخوری. اینا که میگن جهاد اکبر همون موت احمر، یعنی مبارزه با نفس. جهاد اکبر، چه جهاد اکبر؟ از وجود نازنین امیر المومنین. این رسول الله و عصب سریعتن امت رو فرستادن به جنگ. فلما رجع، او وقتی برگشتن، قال مرحبا به قوم قذب الجهاد، باریکلا آفرین به امتی که جهاد اصغر رو انجام دادن، باریکلا به این امت. ولی و بقی الجهاد الاکبر، اما جهاد اکبر باقی بود. امت فکر کردن که یک جنگ اصلی تری مونده. قیله یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر چیه؟ قال جهاد النفس، مبارزه با نفس. ثم قال افضل الجهاد من جاهد النفس التي بين جنبي. بعد فرمودن برترین مبارزه همینه، با درون خودت مبارزه کنی. جهاد اکبر چه کار سختیه، اسمش بذارن جهاد اکبر. جاهدوا انفسکم، از وجود نازنین رسول گرامی، جاهدوا انفسکم به قلت طعام و شراب، شما کم بخورید و کم بیاشامید. اینجوری مبارزه با نفستون بکنید، چه اتفاقی میفته؟ تزلکم الملائکه، ملائکه رو سر شما سایه میاندازن. و یفر رو انگم و شیطان، شیطان از شما دور میشه. با یه اعوذ بالله من شیطان الرجیم، شیطان دور بلاغا نمیشه. اگه بخوای شیطان واقعا ازت دور بشه، تحمل گرسنگی و تشنه. تا اینجا بحث مراقبه، معاتبه و چی آقا؟ معاقبه. معاتبه و معاقبه رو اسمشو گذاشتیم چی؟ جهاد نفس. چرا؟ چون رویارویی انسان با نفسش. حال ممکنه کسی بلند شه بگه که خب بابا این ما نفهمیدیم چی شد، کی با کی روبرو میشه؟ مگه ما غیر از نفسمون هستیم؟ الان کی بخواد با کی جنگ کنه؟ در معاتبه و معاقبه که جنگ است، دشمن نفس است و اون کسی که روبروی با نفس می شود عقل است، قوه عاقله انسان. همین بحثی که آقا بین دو نماز تحت عنوان یکی از در واقع ملازمات عقل رو دارن بیان میکنن، فهم، فهم دین، که اگر کسی به این مرتبه بخواد برسه باید این مراتب رو چیکار کرده باشه؟ پشت سر گذاشته باشه. عقل باید حاکم بر بدن انسان باشه. واسه اینکه میگیم می جنگیم، کی با کی می جنگه؟ عقل انسان با نفس انسان می جنگه. زندگی رو از جهات طبیعی به جهات ارزشی میکشانن، از غریزه به تعقل میکشانن، از حیوان به انسان میکشانن. آنم آرزوست، انسانم آرزوست، یعنی در واقع زندگی در قوه چی آقا؟ عاقله، نه در قوه غریزه. اصلا همه چیزی نست که ما آدم بشیم. حیف که گفتن محال است، ولی تلاشش انجام بدین. همه افهم که خب تلاش انجام بدین، بیکار نمید باشی. آنگاه انسان ها به دو بخش تقسیم میشن. قبل هم گفتم انسان عرفی، انسانی که به زندگی طبیعی مشغولن، خورد و خوراک و زاد و ولد و زیاد کردن مال و این انسان های عرفی هستن، حالا یه نمازی هم میخون. و انسان های عرفانی، یعنی انسان هایی که حیطه زندگیشون حیطه ارزش هاست. هم اهل الفضائل، اینا دارای زندگی ارزشی هستند، نه زندگی طبیعی. خب انسان های عرفانی برای که عارف بشن نمیرن شعر حافظ بخونن، که اینو بهش میگن عرفان منقلی. پای منقل میشنن و یه دو بست میزنند و حالا بیشتر کمترش به خودتون برمیگرده. یه چهار بیتم شعر عارفی، ما کجا عارفی؟ کی گفته اصلا این بندگان خدا عارف بودن؟ خدا رحمت کند جناب حافظ رو. اگر مجاهده کرده باشد در زندگیش عارفه، درست، ولی به حسب شعر گفتن کسی عارف نمیشه. اگر میگن رنده، پس به خاطر سلوکش میگن، نه به خاطر شعر گفتنش. سالک انسان عرفانی یک شرایطی رو فراهم میکنه برای اینکه بتونه تو اون شرایط مشارطه بکنه، مراقبه بکنه، محاسبه بکنه، معاتبه بکند، معاقبه بکند، که این معاتبه و معاقبه میشه مجاهده. اون شرایطی رو که فراهم میکند رو اسمش رو میذارن مرابطه، مرزبانی. یعنی انسان عارف حقیقت وجودش را تشبیه می کند به یک مملکت و خودش را موظف می کند که از تمامیت این مملکت چیکار بکنه؟ دفاع بکنه، از حریمش دفاع بکند. برای اینکه دفاع بکند باید یک نظام مرزبانی برای خودش حفظ بکند. یه خطی میکشه میگه خط قرمز من اینه، من باید این مرزبانی رو داشته باشم که کسی از خط قرمز من به خط قرمز من تجاوز نکنه. اینو بهش میگن مرابطه. پس شش اصطلاح در سلوک مرابطه بر انسان‌های عرفانی است، کسانی است که حواسشون جمعه، حواسشون جمعه. آنگاه این مرابط کی هستش؟ عقله، عقلی که مرزبانی میکنه، عقلی که مرزبانی میکنه. و به ما هم میگن تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعی. یه ساعت عبادت عقلانی که همون تفکر در صنع خداست ارزشش از 70 سال نماز روزی بیشتره، چون حاکمیت عقل مهمه. ما هممون دنبال این هستیم که در نظامات اجتماعیمون عدل را حاکم بکنیم و در نظام شخصی و فردیمون چی را حاکم بکنیم؟ عقل را حاکم بکنیم. اگر این دو اتفاق افتاد در نظام اجتماعی و در نظام فردی، اون مدینه مدینه چیا؟ فاضله است. حاکمیت عقل. در این بحث عرضم تمام. بحث امسال من راجع به نفس میتواند عنوانش مقدمات سلوک باشد، کلیات سلوک باشد، نفس باشد، شناخت نفس، و این بحث بستر این رو دارد که ما ادامهش بدیم. حالا ببینیم سال بعد اگر امید خداوند ما حیاتی داشتیم و خداوند هم عنایت کرد و توفیق داد و درک کردیم و همین که توانستیم ورود پیدا بکنیم، انشاءالله بتوانیم بحث ادامه بدیم، ولی بحث خودش در جای خودش کامله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيها يا وجيها هدیه پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود ناظرین عزت زین العابدین، وجود ناظرین عزت امام باقر، وجود ناظرین عزت امام صادق، سه صلوات قرار.